Ma
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم در دل برنامه سرزمین من به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت و امیدواریم که شما عزیزان هم تا پایان با ما همراه باشید. در آستانه اربعین حسینی هستیم، پیشاپیش به شما تسلیت میگیم و پرسش امروز برنامه هم متناسب با همین حال و حواست که تا دقایق دیگه خدمتتون مطرح خواهم کرد. اولین زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود؟ تا ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و چه از طریق شماره تلفن 220-485. اما سلام میکنم به کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما و همینطور هموطنان خوب و عزیزم، شنوندگان گرامی. امیدوارم همه که خوب باشید.
متشکرم از شما. موضوعات برنامه امروز و میهمانانی که به صورت تلفنی حضور خواهند داشت و از زبان شما بشنوند.
بله، امروز مثل روزهای گذشته با آقای ساجدی درباره دوره ایران بعد از مشروطه صحبت میکنیم. بله. و بحثمون درباره اندیشه‌های سیاسی امام رو هم با آقای تروجنی ادامه خواهیم داد. آقای مجدی بحثشون درباره کاشیکاری در معماری ایران رو پی خواهند گرفت. آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق میزنند و به ما خواهند گفت امروز چه اتفاقهایی در تاریخ ایران رخ داده و همینطور یکی دوتا گزارش و در واقع گفتگو پیرامون پیاده روی اربعین هم خواهیم داشت که امیدوارم همگی برای شنونده های گرامی مفید باشه.
بسیار عالی. خب بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من. همطور که آقای مؤمنی شما هم اشاره کردید، قرار هست که مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران برگزار بشه. به همین خاطر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای خنویی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. آقای خنویی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای خنویی.
سلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر و خدا قوت. لطفاً بفرمایید درباره مراسم جاماندگان اربعین که سازمانی که شما در اون مسئولیت دارید در واقع چه تمهیداتی رو در نظر گرفته برای پذیرایی و در واقع تکریم جاماندگان اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید شهدا خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خدمت شما عرض شود که برنامه جاماندگان اربعین که با نام لشکر حسین علیه السلام در تهران برگزار میشه، امسال 11 سالی هستش که بنا هست انشاءالله اجرا بشود. این برنامه از میدان آینی امام حسین در روز اربعین فردا انشاءالله بعد از اقامه نماز صبح و قرائت زیارت اربعین آغاز میشه به صورت رسمی و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در یک مسیر 14 کیلومتری ادامه پیدا میکنه.
بله،
مسیر در حدود بیش از 1300 موکب مردمی، پذیرای عزاداران و دوستان و علاقمندان سید شهدا هستند که در این مراسم شرکت میکنند. خدمت شما عرض شود که تمهیدات لازم در خصوص ایستگاه‌های مترو در مسیر، ایستگاه‌های اتوبوس، تاکسی رانی با هماهنگی سازمان‌های مرتبط و دستگاه‌های زیرفت انجام شده که انشاءالله ما در خدمت شهروندان شهر تهران باشیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این برنامه به خوبی برگزار بشه و در واقع یک روز به یاد ماندنی در تقویم ما ثبت بشه. سپاسگزارم از شما.
آقای خنوی، از جزئیات این مراسم هم برامون میگید که شامل چه برنامه ها و بخش هایی میشه؟
خدمت شما عرض شود که مواکب در مسیر، مواکب ترتیب داده شده در مسیر، حالا جدای از مواکب پذیرایی که بنا هستش از عزاداران پذیرایی انجام بشود، مواکب فرهنگی هم حضور دارن.
بله،
تو حوزه های مختلف فرهنگی مرتبط با فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی. خدمت شما عرض شود که تمام گروه های مردمی که حضور دارن در مسیر از یک ماه قبل فراخانی اعتراضی شد. خدمت شما عرض شود که دوستان ثبت نام کردن، ظرفیتاشون اعلام کردن، تو موضوعات مختلف صحبت شد با دوستان، ظرفیت های احساس شد، دقیق تر شد و فردا انشاءالله در قالب این 1300 موکب ما خدمت شهروندان هستیم.
بسیار همالی، خدا قوت میگه. اگر کوتاه باشه ممنون میشه.
بله بله، سامانه 1837 اگر شهروندان به خاطر بسپرند پاسخگوی سوالات احتمالیشون در مسیر هستش.
بسیار همالی.
و سایت و سامانه map.farhangsara.ir نسبت به موقعیت مکانی زنده که شهروندان حضور دارن بر روی موبایلشون نزدیکترین دسترسی های لازمه رو روش تدارک دیده شده که بتونن اطلاع پیدا کنن و استفاده کنن.
متشکریم از شما خانوی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ هنری و شهرداری تهران. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سال هاست که تا اربعین حسین این گونه می گذرد، دل ها سرگشتند تا به سمت کربلا روانه شوند، قدم ها نیز با این سرگشتگی همراه شدند تا با پای دل و هم با پای خود قدم بردارند و خادم عزادار عزاداران پسر فاطمه باشند. چشم ها نیز در این مسیر پیاده روی حرکت می کنند تا عشق ها بر گونه های سوخته در آفتاب سرازیر شوند. این عشق ها تکه های جان عاشقانی است که همه ذرات وجودشان در فراق محبوب می سوزد و آمدند تا ای کاش های خود را در کنار قتلگاه حسین به مرز شیدایی بنشانند و تن خسته و خاک‌آلود خود را به شوق اهل حرم به کربلا برسانند تا در کنار یار بگویند السلام علیکم یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ذبیح العطشان، السلام علیک یا قتیل العریان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قدیم الاحسان، السلام علیک یا ذبیح العطشان، السلام علیک یا قتیل العریان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قدیم الاحسان، السلام علیک یا ذبیح العطشان،
سیزده و یازده دقیقه با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم. یک بار دیگه هم پیشا پیش اربعین حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. بله، این روزها خیلی از عزیزان و هموطنانمون در مسیر راهپیمایی عظیم اربعین حسینی هستند. خوبه که از حال و هوای مسیر پیاده روی اربعین حسینی مطلع بشیم و در این لحظه دعوت میکنم که گزارش همکار گزارشگرمون رو به اتفاق بشنویم، جناب آقای مستورالامور.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. با شما هستیم همچنان در کربلای معلا، کنار موکبی هستم به نام شباب الامام الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف. قسمتی دارند که ورود آقایان ممنوعه، قسمت خواهران. با مسئول خواهرانش میخوام گپ و گفتی داشته باشم. زکا خانم سلام عرض میکنم، خودتون معرفی میفرمایید.
سلام علیکم، عزت‌خواه هستم، توی واحد خواهران موکب شباب امام حجه کار میکنم.
برای بچه‌ها، خردسالان، خانواده‌ها چه کار ویژه‌ای انجام بدید در حوزه فرهنگسازی اربعین و برای بحث ظهور؟
ما یه دو سالی هستش که مهد کودکمون رو به راه کردیم، در حد توانمون اگر مشکلی پیش نیاد حتی بچه‌ها رو نگه می‌داریم که خانواده‌ها بتونن با طیب خاطر زیارت بکنن، ولی تو فضای مهد کودکمون سعی می‌کنیم با بازی‌ها، نقاشی‌ها و قصه‌گویی‌هایی در مورد اینکه چرا اومدن اربعین باهاشون حرف بزنیم. مربیمون خب مربی آموزش دیده است، از قبل برنامه‌ریزی می‌کنه، مطالبشو جمع‌آوری می‌کنه و اینجا استفاده می‌کنه.
برای سوال آخر هم یک خاطره شیرین و ناب و کوتاه در باب همین ارتباطگیری با بچه‌ها و واکنش‌های خوب و دلی که از این کودکان و نوجوانان دریافت کردید برای امام حسین و امام حسینی شدن این خانواده‌ها.
می‌کنم آخرین خاطره رو که امروز رقم خورد تعریف کنم. ما وقتی دوستان داشتن قصه گویی می‌کردن و بعد نقاشی بچه‌ها رو باید بچه‌ها می‌کشیدن و می‌زدیم به دیوار، نقاشی متفاوتی اومد، نقاشی خیلی قشنگی بود. یکی از نقاشی این بود که یکی از بچه‌ها خودش رو رسم حضرت عباس نقاشی کرده بود. خیلی جالب بود، دست حضرت عباس رو نکشیده بود، دست خودش رو کامل کشیده بود و میگفت که من میخوام کمک کنم مشک و نگه دارم. یه بچه دیگه خودش رو بین جوانان بنی هاشم کنار امام حسین نقاشی کرده بود و میگفت من میخوام جز یاران امام حسین باشم. یعنی این حسه، اون ارتباط شکل گرفته.
برای حسن ختام این نکته رو عرض کنم، نمیشه که موکب به اسم امام زمان باشه، دعا نکنیم، دعا با زبان شما.
انشاءالله شباب امام حجه باشیم.
اللهم عجل ولی یکل فرج. متشکرم از شما، متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو فرهنگ. یا علی، التماس دعا.
بله، گزارش آقای مستورالامور رو شنیدیم، همکار گزارشگرمون از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی. دعوت میکنم همچنان با سرزمین من همراه باشید. اولین زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود؟ این پرسش امروز ما از شما دوستان شنونده است. سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-485. و حالا بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. آقای حسن ناظمی از تهران و همینطور دوست دیگری آقای کریمی از تهران گفتند جابر بن عبدالله انصاری. آقای زاره از تهران، آقای مجید کفاش از ابهر هم گفتن جابر بن عبدالله انصاری. صفر 920-85-15 نوشتن خواجه عبدالله انصاری. دوست دیگری آقای مسلم تقیلو از زنجان گفتند جابر بن عبدالله انصاری. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 224-85 خواهیم رفت. اما خدمتتون عرض بکنم که قدرت نرم از جمله مقولات نوظهوریه که با وجود جدید بودن اون از نظر ماهیت واژه‌ای پیشینه داره. سیره نظری و عملی امام راحل گویای آفرینش نوع جدیدی از قدرتی که جهانبینی اسلامی مرکزیت اون رو تشکیل میده. اما در ادامه بحثمون درباره اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این لحظه قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
سلام جناب آقای معنوی، سلام جناب آقای مؤمنی عزیز. وقت شما بخیر. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با برنامه اندیشه سیاسی حضرت امام.
سلامت باشید آقای دکتر. در روزهای گذشته درباره انواع مبارزه صحبت کردید و در واقع انواع مبارزه که امام در پیش گرفته بودن، از جمله این رو هم بحث کردین در روزهای گذشته که با در واقع فعالیت‌های مسلحانه امام موافق نبودن و همراه نبودن و رسیدیم به در واقع هم مبارزه‌های سیاسی و هم مبارزه فرهنگی که قرار شد امروز درباره مبارزه فرهنگی صحبت بکنید.
بله، امام با توجه به شرایط که وارد عرصه سیاسی شدن، یعنی من میتونم بگم که ایشون از روزی که وارد حوزه علمی قوم شدن یک فعالیت سیاسی خودشون رو شروع کردن.
بله.
و تمام فعالیت‌های سیاسی موجود در جامعه رو هم رصد میکردن، لذا با دوراندیشی که داشتن و مطالعات عمیق تاریخی و سیاسی که ایجاد کردن به این نتیجه رسیدن که جامعه باید از طریق فرهنگی متحول کرد، نه سیاسی یا پارلمانی یا مبارزه مسلحانه. به همین دلیل در روش مبارزه فرهنگی الگوی ایشون قرآن و مسیر انبیا بود، یعنی همون جوری که توی مباحث سیاسی خودش مخصوصا در اون نامه‌ای که در سال 1323 نوشتن با یاد خدا و نام خدا ایشون قیام خودشون رو شروع کردن و تو این مسیر اومدن مسیر انقلاب فرهنگی رو برای خودشون تعریف بکنن. لذا
بله.
مهمترین کاری که ایشون در این مسیر میخواستن انجام بدن این بود که اولا جامعه باید بیدار بشه. تا جامعه بیدار نشه نمیتونه ایشون حرکتی رو در جامعه ایجاد بکنه. لذا وقتی که اومدن در همون دوران 1340 که وارد عرصه جدی مبارزه شدن، یک نگاهی به از دوران رضاخان از نظر مبارزه فرهنگی انداختن. وقتی دیدن که رضاخان با الگوی فرهنگی وارد جامعه شدند، حتی تا جایی که تو مسائل های مذهبی جدی وارد می شدند، تو گردش های مذهبی توی روزخانی ها همه اینها انجام می دن تا تونستن ظرفیت جامعه رو به سوی خود جلب بکنن و بعد در کنار این شروع کردن ضد مذهب و کارهایی که مانند کشف حجاب و مسئله گوهرشاد و مسئله دیگری رو در این زمینه ایجاد کردن. در دوران محمد رضا متفاوت از دوره رضا خان حرکت شد. محمد رضا با دو شکل متفاوت شروع کردن جامعه رو به سمت فرهنگ غرب ایزوله کردن. اولین کاری که این بود که اسلام رو با تحریف بتونستن عقب برونن، یعنی میومدن خودشون رو مذهبی جبه میدادن، قرآن چاپ میکردن، به نام خودشون قرآن رو امضا میکردن، برای هر مسجد یه قرآن پهلوی میفرستادن، یا میرفتن مثلا فرض کنید توی مسجد سپهسالار روزه و اینها بله. یا حتی توی مسائل زیارت هم میرفتن امام رضا و دستور میدن برایش زیارتنامه بخونن. اینها رو امام میدیدن، ولی امام میفهمون همه اینها در جهت این نیست ایشون مروج اسلام هست، در جهت این هستش ایشون اسلام رو بتونه با این تعریف عقب برونه. این یک مشکل داشت. مشکل دوم اینه که خب از اون طرف به جای اینکه تبلیغات مذهبی باقی در جامعه شکل بگیره، تبلیغات ضد مذهبی هم تو این جامعه شروع شده. به خصوص تو همین دوران دهه 40 تمام بخش‌های فرهنگی اکثریتش در اختیار کسانی قرار گرفته یا ضد مذهب بودن یا با مذهب کاری نداشتن، مخصوصا صدا و سیما یا مثلا دانشگاه ها اکثر در اختیار بهائیت قرار گرفته بود و بعد هم گروه هایی که با مذهب رابطه چندان نداشتن، اینها باعث شدن که ظرفیت های فرهنگی جامعه در این دوران به سمت ظرفیت غرب گرایش.
البته های تورجنی اون زمان رادیو تلویزیون ملی بود دیگه در اصل.
بله رادیو تلویزیون ملی در اصل اونها قرار گرفت و تمام بدنه اونها رو سعی کرده بودن از نیروهایی قرار بدن که با مذهب رابطه نداشته باشن. لذا امام در همین زمینه دو سه نکته رو من از زبان خود ایشون بیان میکنم. خب ایشون با دو تا مشکل در این زمینه مواجه میشن. یکی تبلیغات برای شناساندن اسلام، که چگونه این تبلیغات رو به اسلام بتونن اسلام رو به جامعه معرفی بکنن، و بعد هم خب مسئله غرب بود و حرکت های غربی. خب برای این که تبلیغات رو ایشون به جامعه منتقل کنن، خودشون میفرمودن که اسلام عزیز از قرنها با نفوذ اجانب مواجه با انحراف تشفهمی ها شده است. اسلام را که یک تا مکتب الهی مبارزه است، با تبلیغات سوء عمال اجانب به شکل دیگری جلوه دادن، و بعد هم قدرت های شیطانی که چه در داخل چه در بیرون سعی کردن که این مسئله اسلام رو مستقیم باش مبارزه بکنن، که خود امام هم در این زمینه فرمود که مشکل ما از مشکلات دیگران بیشتر بود، قدرت شیطانی شاه مخلوع از همه قدرت ها بیشتر بود، طرفداران او بر ابر قدرت ها و همه حکومت اسلامی و غیر اسلامی بودن. خب این مسئله ها باعث شد که امام با دو حرکت، یکی تبلیغات، یکی مسئله امر به معروف و نهی از منکر. البته این امر به معروف یک مبانی در ذهن امام داره که این مبانی ان شاء الله در جلسات آینده این بیشتر توضیح خواهم داد، ولی در زمینه تبلیغات امام میفرمود که خود تبلیغات از زبان امام این بود که تبلیغات همون شناساندن خوبی ها، تشویق به انجام آن، ترسیم بدی ها و نشان دادن راه بروز آن و من از آن. و این یکی از اصول مهم تبلیغات از منظر امام بود که هم خوبی ها رو بشناسونن هم بدی ها رو بشناسونن، از خوبی ها به صورت تشویق باشه و بدی ها راه گریز اون نشون.
بسیار خوب،
درسته.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر هاشمی تروجنی. امیدوارم که بتونیم این بحث رو در روزهای آینده هم ادامه بدیم. به قول شما حالا یک منظری هم باز کردید، موضوع امر به معروف، که در گفتگوهای بعدی حتما بهش میپردازیم.
بله، چون ایشون بعد از تبعید به ترکیه بخش باب امر معروف رو در کتاب تحریر وسیله و بعداً در جای دیگه این رو باز کردن، که انشاءالله ما زمینه‌های این امر معروف از زبان امام رو انشاءالله خدمت شما
فراهم می‌کنم. سپاسگزارم از شما دکتر. با شما خداحافظی.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ. اولین زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود؟ منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. 30558 تماس هم میتونید بگیرید. 220 400 85.
سوالتون جابر بن عبدالله انصاری، مرضی بلاغی هستم، خواهر روشندل از تهران.
عبدالمحمد خادمی هستم، اولین زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام جابر بن عبدالله انصاری بودن به همراه عطیه.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال شما، جابر بن عبدالله انصاری اولین زائر قبر امام حسین بود. حالا نظر آرام هستم از دهدشت کجیلویه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جواب مسابقتون جابر بن عبدالله انصاریه. خیلی ممنون، مرادی عزیزین، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. پاسخ شما جابر بن عبدالله انصاریه، ناهید شیخ‌پور از کرمانشاه روستای شاهینی. تشکر از برنامه خوب شما.
عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین حسینی. پاسخ سوال جابر بن عبدالله انصاری، بنده ناصر طغرلی نابینا از جانبازان جنگ تحمیلی.
خانم ارغوان شالچیان، آقای محمد مهدی قدرتی از شیروان و همینطور آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند جابر بن عبدالله انصاری. خانم سارا عبدالوند از توی سرکان، آقای عباس جوادی و همینطور دوست دیگری خانم معصومه گرامی نوشتن که جابر بن عبدالله انصاری. آقای داریوش اجاقی از ماهدشت ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی نوشتن پاسخ جابر بن عبدالله انصاری. سیزده و 28 دقیقه همچنان با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و این همراهی تا حدود ساعت 14 هم ادامه خواهد داشت. اما چند وقتی است که داریم درباره ایران بعد از مشروطه صحبت میکنیم و هم کلام میشیم با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای ساجدی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان ارجمند،
خدمت شما. متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. بحثمون رو درباره دوره بعد از مشروطه پی می‌گیریم با شما، به واسطه اینکه به هر حال جنبش مشروطه یک اتفاقی بود که تا دهه‌ها و حتی تا همین امروز همچنان تأثیراتش رو می‌بینیم و گویا که این پروسه تاریخی، حالا نمیدونم بشه چنین اطلاقی بهش کرد، این پروسه تاریخی همچنان ادامه داره. ما شنونده شما این، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. یکی دیگه از برگ‌های مهم تاریخ در اواخر حکومت پهلوی تغییر تاریخ شمسی به شاهنشاهی بود.
بله.
و تشکیل حزب ایران نوین. خدمت شما هست کنندی که خبرنگاران معروف بی بی سی به نام ویلیام شوکراست در اون مقطع کتاب نوشت به نام آخرین سفر شاه. ده اشتباه بزرگ استراتژیک شاه رو نام میبره. میگه که حضور در قم و اهانت به روحانیت در شاه 2500 ساله، کاپیتولاسیون، تغییر تاریخ، تأسیس حزب ایران نوین و مسائلی از این دست رو مطرح میکنه از شما شناسایی اسرائیل. حالا دو تا از این نکات مهم تغییر تاریخ بود که در دولت شریف امامی صورت گرفت. شاه سرمست از پیروزی هایی که داشته بود و پول نفت فراوان گرفته بود، اومد گفت ما دیگه از این به بعد نباید تاریخ خون شمسی باشه، ما باید تاریخ مستقل شاهنشاهی داشته باشیم. از بعد به سلطنت کوروش تا الان 2500 سال میگذره، اینم 35 سال حکومت من میشه 2535. در واقع تمام تاریخ کشور رو به هم زد، از اون تاریخ بود تاریخ ما، تاریخ شاهنشاهی. سرمست از این قدرت ما
حکومت در صفحات تلویزیون ظاهر شد و تشکیل حزب ایران نوین رو اعلام کرد. گفت همه مردم ایران باید در این حزب ورود کنند و سهم داشته باشند. بعد از این تشکیلات اعتراضات بسیار